جان مولا علی 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 جان
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما اگه مرور کنیم که از چه موقع قدیر اومده روی کاغذ، چون داریم درباره فرهنگ قدیر صحبت میکنیم، از کی تألیفات قدیر شروع شده؟ اول کتاب و علیین. ما میدونیم که غیر از قرآن ما یه مصحف حضرت زهرا داریم، یکی هم کتاب و علیین، که این دوتا غیر این کتابای معمولی هن، مربوط به امام معصوم هن و در اون اخبار اول و آخر دنیا و آنچه از علوم مردم لازم دارن خدا ثبت کرده. حالا امام باقر سلام الله علیه در حدیث فرمودن که خطبه قدیر و داستان قدیر جاء فی کتاب علیین، تو کتاب علیین این داستان ثبته. این اولین کتاب. کتاب دوم به عنوان کتاب‌های معمولی بشر که معمولاً انسان‌ها نوشتن، نه مثل کتاب علیین، در واقع میشه پس اولین کتاب، کتاب سلیم ابن قیس هلالی یا اسرار آل محمد صلی الله علیه و اجمعین، که این کتاب اولین کتاب شیعه است، بلکه اولین کتاب در اسلام، و در سال 76 هجری مؤلفش از دنیا رفته، یعنی قبل از اتمام قرن اول. این کتاب اولین کتابی است که درباره قدیر مطلب رو از سینه ها رو کاغذ ثبت کرده و در چندین جای این کتاب هم مسئله قدیر مطرحه و دربارهش صحبت شده. مسئله دیگه این که خود روایت قدیر در اون رشته اول از ترس سقیفه اما سینه به سینه انتقال داده شده، یعنی تمام کسانی که می ترسیدن چیزی رو بنویسن می اومدن به فرزندشون، می اومدن به دوستشون، به رفیقشون، این حدیث رو و این حضورشون رو تعریف می کردن. لذا ما در قرن اول انقدر راوی نمی بینیم که در قرن دوم و سوم می بینیم. یعنی چی این؟ یعنی در قرن اول از ترس سقیفه اینا سینه به سینه داشته رد می شده، هیچکی جرأت دهن وا کردن و اینو منتشر کردن نداشته، فقط این در گوش این می گفته من یه همچین خبری دارم، یادت باشه از بین نره، تو هم برو به دیگری بگو، تا آخر قرن اول که ممنوعیت تدوین حدیث برداشته شد، دیگه دیدن آبرو ریزی شد، وقتی این کارو برداشتن و آزاد گذاشتن آب خوردن اومد توی، البته این کتاب اسرار آل محمد که گفتم مخفیانه نوشته میشد، یعنی اینطور نیست که یک کتابی مثلا می نوشتن دست مردم میدادن. زرنگی و هنر این مؤلف این بود که بدون اینکه ظالمین خبر داشته باشن مخفیانه این کتابو تا آخر عمرش نوشت و هیچ کس هم با خبر نشد، تا روزی که میخواست از دنیا بره این کتابو به نسل بعد از خودش تحویل داد. مراحلی که از نظر فرهنگ قدیر ما مطالعه میکنیم چهار مرحله رو نشون میده. یکی اون مرحله سینه به سینه و روایتی که مردم بدون نوشتن داشتن. مرحله دوم مرحله ثبت و نوشتن از روی حافظه ها روی کاغذ. مرحله سوم که تقریبا از زمان شیخ صدوق و شیخ مفید و شیخ طوسی تا برسه زمان علامه مجلسی و تقریبا میتونم بگم تا 50 سال قبل، زمانی که علامه امینی القدیر رو نوشته، بحث‌های سندی و متنی خطبه قدیره، یعنی برای محکمکاری خطبه قدیر و کلام پیغمبر گشتن و اسنادش رو از این سو و اون سو هی جمع کردن و به قول ما یه بتون آرمه‌ای پای قدیر ریختن که هیچ احدی دیگه نمیتونه توش حرف بزنه. از نظر متن هم متون مختلفی که گویای قدیره کنار هم جمع کردن برای ما ارائه دادن. از تقریبا میشه گفت که حالا یا 50 سال به این ور یا حالا یه ذره کمتر، دوران شکوفایی قدیره، یعنی دورانیه که دیگه قدیر چیزی نیست که رو سندش صحبت کنیم، تمامه. تا قیامت هم صحبت کنیم شاید یه عده اشکال کنن، اما حرف علامه امینی دیگه شسته تموم کرده، هیچ کسو باقی نذاشته که بتونه رو سندش حرف بزنه. حالا نوبت همین بحثایی که ما داریم، زمانیه که باید باطن قدیر رو بیاریم بیرون، معارف قدیر رو عرضه بکنیم، اینکه چقدر حرف از قدیر برای اعتقاداتمون به دردمون میخوره و کسب میکنیم و میتونیم استخراج کنیم. این دوره چهارمیست که الحمدلله من و شما توی همچی دورهی به دنیا اومدیم، یعنی در واقع دوران اون ثمر گرفتن و لذت بردن از قدیره. حالا من دیگه نمیخوام الان یه سری آدرس هایی رو بشمارم که در اون آدرس ها به شما معرفی کنم که چه کتاب هایی و چه منابعی اسناد قدیر رو جمع کردن. اینا چیزاییه که در حد توضیح کلی فرهنگ قدیر لزومی نداره.